أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله كرامة السعادة وكرامة السعادة فنيا وشرف الدم القائم من أشرف الدم المعين. السلام عليكم. عنوان رو برای بحث کنم اعلام فرمودن از که آیا ولایت با فقیه یا با فقه، یعنی در سرپرستی جامعه اون چه اون که والیست فقیه هست یا اون چه ولایت داره فقه. اول باید مقصود از ولایت فقه و فقیه روشن بشه تا بعد قضاوت کنیم ببینیم صحیح این است که فقیه ولایت داره یا فقه ولایت داره. در اصل ولایت فقیه به این که آیا فقیه اصلا ولایتی داره یا نه، از دو زاویه ما میتونیم به مسئله نگاه کنیم. یه روشی که روش متداول فقهی موجود هست در بحث ولایت فقیه این هست که ما ببینیم در ابواب فقه چه احکامی است که اون احکام از مقوله واجبات کفایی است و بعد این واجب کفایی به عهده ولی فقیه گذاشته شده، حالا یا تعیینن یا ترجیحن. سلام. و یا احیانا رجوع کنیم به روایاتی که از اون روایات استفاده می شود که در بعض موارد ما مکلف هستیم که در حل و فصل امور به فقیه رجوع کنیم. سلام علیکم. این یک مراحل ولایت فقیه هست. اگر ما ولایت فقیه رو از این زاویه مورد نظر قرار بدیم، طبیعی است معنی ولایت فقیه این میشه که یک سلسله احکام هستن که فقیه به عنوان مجری اونها شناخته شده و اجرای اون احکام به عهده فقیه گذاشته شده. و کسانی که از این زاویه هم به ولایت فقیه نگاه میکنن و محدوده ولایت فقیه رو هم در حد یک سلسله احکامی میبینن که اون احکام احکامیست که انجام اونها کفاییست و به شکل معین یا به شکل عرض کنم ترجیحی انجامش به عهده فقیه واگذار شده. کسانی که از این زاویه به ولایت فقیه نگاه میکنن طبیعی است ولی فقیه رو مسئولیتش و اجرای همون دسته از احکام میبینن و ولایتش رو هم در حد همین اجرای این احکام میبینن. یعنی میگن اصل اولی این است که کسی نسبت به دیگری هیچ حقی و ولایتی نداشته باشه. بعد ما به ادله که رجوع میکنیم در موارد خاصی تصدی یک سلسله امور به عنوان واجبه عرض کنم کفایی، منتها با عنوان فقیه قید خورده، بر عهده فقیه گذاشته شده. مثل اینکه فرض بفرمایید مثلا عرض میکنم نسبت به صغیری که قیم نداره ولی هم نداره، خب ولایتش با کیه؟ سرپرستی خودش و اموالش به عهده کیه؟ میگن در اینجا این سرپرستی به عهده فقیه گذاشته شده. بنابراین میبینید از این منظر اگه ما نگاه بکنیم به ولایت فقیه، ما ولایت رو اصلا از دریچه احکام بهش نگاه میکنیم. یعنی اول میام یه سلسله احکام رو منظور نظر قرار میدیم، بعد میگیم اون کسی که متصدی جریان این احکامه کیه. اونگاه از این منظر ممکنه یک ولایتی برای فقیه در بعض موارد پیدا بشه. اگه اینجوری نگاه بکنیم به ولایت فقیه، طبیعی است که نقش فقیهی که متصدی همین امور هست جز اجرای احکام چیز دیگری نیست، و به این معنا ولایت میشه ولایت فقه. ولایت فقه یعنی این شخص تصمیم گیرنده است، اما بر اساس قوانین فقهی تصمیم میگیره و بعد مجری احکام فقهی هم هست، نه سرپرستی بیش از احکام فقه داره و نه برای عملش آزادی داره، مقید است به ضوابط فقهی و کارش هم اجرا احکام فقهی. در واقع اگر ولایت فقیه واقع بشه، فقه جریان پیدا کرده، اون هم در همون بخشی که جریان احکام فقهی به عهده فقیه واگذار شده بوده. این نگاه رایج به ولایت فقیه هست. طبیعتاً مثلا وقتی ما بخوایم ولایت فقیه رو در نظر بگیریم که آیا فقیه ولایت داره یا نداره، بعد ابواب فقه رو ورق بزنیم ببینیم کجاهاست که یه عملی است که در فقه متکفل اون عمل فقیه شناخته شده. فرض کنید مثلا میگم مالیات های شرعی رو باید پیش فقیه برد و او حق تصرف در این مالیات های شرعی دارد یا ندارد، مثل خمس یا زکات یا سهم امام و سهم سادات. این رو ما بعد مثلا ارجاع بدیم به فقیه، بعد اوست که به مصرف خودش میرسونه. یا مثلا در حدود و دیات و قصاص ممکنه کسی بگه اجرای اونها به عهده فقیه هست و از ادله اینجوری استفاده میشه. بنابراین هیچ کسی حق ندارد متصرف در اموال و دماغ و نمامیس مسلمین بشه، الا اینکه دلیل خاصی داشته باشیم در موردی، مثل اینکه فرض بکنید ولایت در اجرای احکام و حدود و دیات و قصاص به فقیه داده شده، او وظیفه‌اش اینه که این حکم رو پیاده بکنه، بنابراین نسبت به این مال یا این خون حق تصرف پیدا میکنه، حق پیدا میکنه که حکم بدهد به مثلا قتل این نفس مثلا. بنابراین این ولایت چیزی جز ولایت در اجرای احکام نیست، اونم احکامی که اجرای اونها به عهده فقیه گذاشته شده است. و کسانی هم که میگن ولایت فقه، قاعدتا مقصودشون همینه دیگه، نمیخوان بگن خود فقه مستقیما ولایت پیدا میکنه، یعنی میخوان بگن تصدی فقیه طریق جریان فقهه و بیش از این نیست، رسالتش عمل به فقهه و اصلا در همون محدوده ای هم هست که اجرای احکام فقهی به عهده او گذاشته شده و کارش هم اجرای همون احکام فقهی است. بنابراین هم محدودش و هم رسالتش مقید به احکام فقهی است، حاصلش هم جریان احکام فقهی از طریق این شخص هست. پس بنابراین این نگاه حاصلش اینه که ولایت مال فقه. ولی جور دیگه هم میشه به مسئله ولایت فقیه نگاه کرد. و اون این هست که ما ببینیم اصلا آیا ولایت در قدم اول برای اجرای احکام فقهی است یا نه، ولایت بیش از اون که برای اجرای احکام فقهی باشه برای اقامه اصل دین هست. یعنی هدف ولایت اقامه دین یا اقامه فقه یا به تعبیر دیگه عمل به فقه، باز اقامه فقه هم غیر از عمل به فقهه. به نظر میاد که ولایت هدف اساسیش اقامه فقه هست، اقامه دین هست، و بعد از جمله اقامه فقه به مفهوم اصطلاحیش. اونگاه یک بحث دیگه هم باز مطرح میشه و اون این که این دینی که ما میخوایم اقامه کنیم محدوده و بسترش کجاست؟ آیا فقط مربوط به مناسک عبادی اشخاص میشه یا جمیع شؤون حیاتشون رو تحت پوشش قرار میده؟ و این محدوده ولایت رو مشخص میکنه که ولایتی که ما معتقد بشیم برای فقیه در محدوده خاصی است یا نه جمیع شؤون حیات انسان‌ها رو تحت پوشش قرار میده. اونگاه یک بحث دیگه‌ای به دنبالش مطرح میشه که خب حالا خود این ولایت مقید به ضوابطی هست یا هیچ ضابطه‌ای حاکم بر این ولایت و سرپرستی نیست؟ اینم مسئله سومه. بنابراین سه مسئله مورد ادعاست. مسئله اول این که ولایت فقیه اگر ما قائل بشیم هدف اصلی این ولایت اقامه دین هست. دو، محدوده این ولایت هم همه شؤون زندگی انسانها رو میپوشونه. سه، خود این ولایت مقید به مشیت خدای متعال و اولیاء المعصوم هست، نسبت به اون مشیت ها اطلاق نداره، یعنی خود افعال او ضوابطی دارد. البته ضوابط فعل ولی فقیه غیر از فقه اصطلاحی است، ولی ضوابط داره و تو اون ضوابط باید عمل کنه. اونگاه این ولایت رو که برای اقامه دین هست و محدودش هم همه شؤون حیات اجتماعی انسانها رو تحت پوشش قرار میده و فرا میگیره، از اون رو که مقید به ضوابطیست، اگر ما سلام علیکم از او تعبیر کردیم به ولایت فقه اشکال نداره، ولی دیگه این ولایت فقه غیر از اون ولایت فقه هست. پس بحث اول اینه که ولایت برای اقامه دینه، نه برای عمل به فروع فقهی در یک موارد خاصی که این فروع متولی نداره. فرق است که بگیم خدای متعال یک شخصی را مکلف کرده و به او حق داده که مثلا مالیات های اسلامی در نزد او جمع بشه و او به روال شرعی تقسیم کنه، یا مثلا اگر یک صغیری بود که قیمی نداشت به او حق داده که قیمومیت او رو به عهده بگیره و تصرف کنه در اموالش، برای او تصمیم بگیره مثلا، یا به او حق داده که تصرف بکنه مثلا در اموال مجانین و امثال این جور چیزها. بنابراین این مکلف است به این جور افعال. یا این که بگیم نه، یک انسانی مکلف است و حق دارد و باید بستر اقامه دین رو در جامعه فراهم بکنه، بستر کلمه توحید رو در جامعه فراهم بکنه، بلکه اصلا رسالت اولی پاسداری از حریم دین مردم هست و بالا بردن اقتدار دین تو عالم هست و توجه مردم به دین در عالم هست. این رسالت اولیه فقیه هست. رسالت دومش اینه که بعد از اینکه دین اقتدار پیدا کرد تو جامعه و ملت مردم گرایش به دین پیدا کردن، برنامه ریزی کنه برای تحقق عینی دین در زوایای مختلف زندگیشون، مناسک دین رو در زندگی مردم محقق بکنه. اون هم باز ببینید عمل به یک حکم وظیفه اون نیست، ایجاد بستر برای جریان احکام و تحقق احکام وظیفه اوست، این وظیفه اولیه اوست.
که در سایه این بستر هست که احکام تحقق عینی پیدا میکنه. پس بحث رو باید سر این ببریم که آیا هدف ولایت فقیه، سلام، چیه و ولایت رو برای چی میخوان؟ به نظر میاد اگه از این منظر بخوایم نگاه کنیم، دیگه ما نباید بریم تو فقه هم بگردیم ببینیم آیا کدام یکی از احکام هست که اجرا او به دست فقیه سپرده شده تعیینن یا ترجیحن. ما اصلا دیگه دنبال چنین چیزی نیستیم که ببینیم فلان حکم رو آیا متصدی اجراش فقیه یا فقیه نیست. میخوام ببینیم رسالتی به نام اقامه دین هست یا نیست و این رسالت به عهده کیه. عنایت میفرمایید؟ و به این معنا دیگه بحثش فروع فقهی اصلا نمیشه که ما بیایم تو فقه با ادله فقهی بحث بکنیم از یک حکم. یعنی گاهی اوقات شما موضوع رو به گونه ای طرح میکنید که این موضوع موضوعی است فقهی، حکمش رو هم باید در فقه و به روش فقهی از ادله فرعیه به دست بیاریم. باید با روش فقهی و فقاهت یک حکمی رو استنباط بکنیم برای یک موضوع. گاهی موضوع به شکل دیگری طرح میشه که از موضوع علم فقه میاد بیرون و بعد حکمش هم دیگه نمیشه با اون روش و از اون منابع استنباط بکنیم. یعنی دیگه ما هیچ خطابی نداریم که اون خطاب به خصوص بیاد به روش فقهی اثبات بکند که باید ولایت وجود داشته باشه، اونم در این محدوده. این میشه یک بحث کلامی، مثل اینکه شما میاد با مباحث کلامی اثبات میکنید نیاز به پیامبر رو و به بعثت انبیا و رسالت انبیا رو از نبوت عامه گرفته تا نبوت خاصه، و بحث امامت رو مطرح میکنید، میگید جامعه محتاج به امامت، بعد شؤون امامت رو مطرح میکنید، بعدن میگید امام نسب شده است، میگید اینا بحث فقهی هم نیست که ما دنبال ادله فقهی براش بگردیم. مباحث مباحث کلامی است، اگر استدلالی هم بشه استدلال به روش کلامی باید بشه، حتی اگر رجوع به منابع و کتاب و سنت هم بشه به شیوه دیگری باید رجوع به کتاب و سنت بشه، غیر از شیوهی که در فقه کتاب و سنت رو مورد تحقیق و تدقیق قرار میدیم. این بحث در بحث ولایت اجتماعی هم پیش میاد که جامعه والی میخواد یا نمیخواد و این والی رسالتش چیه؟ آیا اقامه دین در دوره ای از دوره ها ضرورت نداره، واجب نیست، یا نه اقامه دین در همه دوره ها باید باشه و معقول نیست که اصلا اقامه دین نباشه، به این رسالت اولی انبیا و اولیا و حق است. بس این یک منظر دیگری است از بحث. میبینید بحث از یک بحث فقهی که بره سراغ فروع فقهیه که از ادله فقهی بخوایم استنباطش کنیم خارج میشه، میشه یک بحث اسمش رو بگذارید کلامی. مهم اسم هم نیست که شما این بحث رو کجا جا بدید، بحثی است که روش دیگری داره و منابع و مآخذ دیگری هم داره. ببینید گاهی اوقات هست که ما بحث دین رو اینجوری تحلیل میکنیم، میگیم دین یک سلسله اعتقادات و یک اخلاقیات و یک احکام. بعد میایم ببینیم حالا ولی فقیه چه کار است. میگیم ولی فقیه نسبت به اعتقادات که ما دلیلی نداریم بر ولایت کسی، اعتقادات رو اشخاص میبایست خودشون به دست بیارن، طریق اعتقادم برهانه، نهایت اینه که ما یه واجب کفایی داریم که تعلیم جاهل واجبه. اگر کسی برهانی بلده برای اثبات ادله دین که دیگری بلد نیست، این باید علم خودشو به دیگران منتقل کنه، این که ولایت نیست که. بنابراین برای ایجاد اعتقاد و ایمان ما ولایت نمیخوایم، مثلا ولایت کاری نیست، سرپرستی کاری نیست در ایجاد ایمان. اون چه برای ایجاد ایمان لازم است دو چیزه، یکی این که طرف بخواهد و وعی و حفظ داشته باشه، دنبال استدلال و ادله بگرده، و دیگر اینکه یک انسانی هم او رو کمک کنه، راهنمایی کنه، ارشاد کنه، ادله رو براش بیان بکنه، برای او استدلال بکنه و توضیح بده که حالا مثلا توحید درسته یا درست نیست، بعد از توحید مثلا مسئله معاد حقه یا حق نیست. بنابراین بخش اعتقادات که روش رسیدن استدلال و برهان، این استدلال و برهان هم خود طرف باید دنبالش بره و البته بر یک عالمی هم که علم داره واجبه که علم خودشو ابراز بکنه، ارشاد جاهل بکنه، کسی که اعتقاداتش در معرض خطره بیاد باش بحث بکنه، شبهاتش رو جواب بده و امثال اینها. اگر یک شبهه‌ای از طریق دشمنها القا شد، بر عالم واجب است که این شبهه رو جواب بده. پس در وادی اعتقادات رسالتی است، اون هم به عهده عالم نه به عهده فقیه. این تکلیف تکلیف فقیه نیست. هر کسی که میتواند از حریم اعتقادات مردم دفاع بکنه به نحو نظری و برهانی موظف دفاع بکنه، این که به ولایت نمیاره. از این زاویه اگر شما نگاه بکنید ولایتی احتیاج نیست تو اینجا. کسی کتاب می‌نویسه، خب واجبه کسی که بلده جوابشو بده. شبهه القا میکنه، اون کسی که میدونه برش وظیفه است که شبهه رو القا بکنه. پس ما یک واجب کفایی در اینجا داریم در دفاع از اعتقادات مردم، اما هم روش تهاجم دشمن استدلالی است، هم پاسخش استدلال. بنابراین در این محدوده تکلیفی که هست اینه که یک انسان‌های موظف هم از حریم اعتقادات یک ملت دفاع بکنن. به چه روشی دفاع بکنن؟ به روش‌های متناسب با شرایط خودشون. کتاب بنویسن مثلا، میگن یه موقع کتاب نوشتن به این معنا باش کتاب چاپ کردن نبوده، حالا مثلا میگید وظیفه‌شون کتاب بنویسن چاپ کنن، یا وسایل ارتباطی دیگری بعدن پیدا شد یا الان پیدا شده که قبلا نبود، از این وسایل ارتباطی استفاده بکنن و اعتقادات مردم رو تعلیم بشون بدن، شبهات رو پاسخ بدن، شبهات رو رفع بکنن و امثال این. این یک واجب کفایه. نه دیگه ولایت فکری نیست، چون ولایت نیست اینجا. چرا میگیم ولایت؟ چون که احتیاج به ولایت نداره، کسی ولایت بر کسی پیدا نمی کنه. خود طرف می باید دنبال ادله برهانی بگرده، عالم هم وظیفه داره که این ادله رو در اختیار و در منظر اشخاص قرار بده. احیانا اگر هجوم شبهه‌ای پیش آمد دفاع بکنه به شکل نظری، کتاب بنویسه جواب بده، این که ولایت نمی داره. نه یعنی چی ولی فقیه؟ ولی فقیه مثلا تکلیف معینه، باب تکلیف نیست، باب اعتقاد. اگر از این منظر به مسئله نگاه کنید، مسئله اعتقادات مسئله ای نیست که محتاج به ولایت باشه. از این منظر، از این منظر ولایت ریشش به استدلال، اعتقاد ریشش به استدلال برمیگرده و این هم وظیفه هر انسانی است که در اعتقادیات خودش بره با ادله و برهان مبادی دین خودش رو به دست بیاره. بله، از این ورم یک عالمی باید باشه که اون عالم مشکل اعتقادی مردم رو حل کنه، شبهه‌ای پیدا شد شبهه رو جواب بده. پس یه واجب کفایی وجود داره، یه تکلیفی هست در واقع اعتقادات، ولی اون تکلیف رفتی به ولایت نداره، کسی ولایت بر کسی پیدا نمی کنه، ولایت بر چیزی پیدا نمی کنه. بله، مکلف است عالم که از اعتقادات مردم دفاع بکنه و اعتقادات رو به مردم تعلیم بده. مثل اینکه میگید انسان مکلف نماز ظهر بخونه، چون مکلف نماز ظهر بخونه ولایتی بر کسی پیدا میشه. نه، همه مکلف هم نماز ظهرشون رو بخونن، این حکم ولایتی هم برای کسی نسبت به چیزی نمیاره. یا فرض کنید واجبات کفایی دیگه ای که وجود داره، در محدوده واجبات کفایی دیگه ولایتی پیدا میشه. کسی از در وارد شد سلام کرد، بر همه ما به کفایی واجب است که جواب سلام اون رو بدیم. حالا بنابراین کسی ولایت بر کسی پیدا میکنه، چون یه تکلیفی به نام جواب رد سلام پیدا شده، واجب کفایی هم. یه کسی آمده شبهه‌ای تو جامعه پراکنده، واجب کفایی است که کسانی که میتوانند جوابش رو بدن. احیانا ممکنه بگیم واجب کفایی است که تحصیل قدرت هم کنن برای اینکه جواب این شبهه رو بدن. اگه جوابشون نمیدونن یاد بگیرن سکوت نکنن در مقابل این شبهه، در مقابل دین جوابش رو بدن به کیفیتی که براشون مطلوب. خب این ولایت نمیاره برای کسی نسبت به کسی. عنایت می‌فرمایید؟ پس در باب اعتقادات که ولایتی کسی بر کسی نداره، ما اصلا محتاج به ولایت نیستیم. ولایت یعنی چی؟ یه واجب کفایی است، اون واجب کفایی رو باید انجام بده. میام سراغ اخلاق. باب اخلاقم که بیاید، باز ولایتی کسی بر کسی پیدا نمی‌کنه. مردم میباید خلقیات دینی رو عمل بش بکنن، یاد بگیرن. خب اینجا هم باز ممکنه کسی بگه یه واجب کفایی هست که کسی که این آداب دینی رو میدونه به مردم تعلیم بده، نگذاره این آداب اسلام منسی و منسوخ بشه، سعی کنه مثلا موعظه بکنه، نصیحت بکنه، احیانا روش پرورش اخلاقی رو هم اگر ما موعظه و نصیحت و انذار و اینجور چیزها بگیریم، ممکنه بگید انذار و نصیحت و تبشیر و اینا هم ممکنه بگید واجب کفایی است. آخرش اینه، بگید در محدوده خلقیات هم ما یه تکلیفی به نام واجب کفایی داریم، ولی ولایتی نداریم که کسی بر کسی ولایت داشته باشه یا بر شؤونی ولایت پیدا کنه. نه، مکلفن یه عده‌ای به نحو کفایی اخلاقیات اسلام رو یاد بگیرن، تعلیم کنن، انذار کنن، تبلیغ کنن، تبشیر کنن و امثال اینا. میام سراغ فروع فقهیه. در فروع فقهیه یکی بحث فقاهته که فقاهت واجب کفایی است، یکی هم اجرا احکام فقهی است. سلسله احکام فقهی که مجری خاص نمیخواد، نماز واجبه، همه باید خودشون بکنن، روزه واجبه، خود مکلفین باید بگیرن، خمس ادایش واجبه، مکلفین باید ادا کنن، مجری مکلفینن. بله، یه سلسله احکام میمونه که مجری خاص میخواد، اون مجری خاص رو در بعض موارد شارع فقیه قرار داده، اونم طبق عدله. بنابراین اونجاها ولایت ممکنه بگید پیدا میشه، ولایت بر اجرای احکام. لازمش احیانا ولایت بر اموال، ولایت بر نفوس. برای مجنون تصمیم میگیره، برای صغیر تصمیم میگیره، برای اموال صغار تصمیم میگیره، برای مالیات های اسلامی و مصرفش و نحوه جمع آوریش تصمیم میگیره. بنابراین اگر ما ولایتی داشته باشیم، ولایت در محدوده فقه و نسبت به یک سلسله احکام، اونم در اجرای اون احکام. از این منظر اگه نگاه بکنید، ولایت همین که در قسمت اول اشاره کردیم. ولی اگر ما جور دیگه ای نگاه کردیم به مسئله، گفتیم که سرپرستی جامعه است که بستر اعتقاد رو ایجاد میکنه، چه اعتقاد به کفر، چه اعتقاد به اسلام. ولات کفرن که بر سر راه ایمان مردم مانع ایجاد میکنه، بستر پیدایش کفر رو فراهم میکنه. سلام. و برای این که مردم به طرف اعتقادات دینی بیان، کافی نیست که ما استدلال داشته باشیم. این طور نیست که بستر پیدایش اعتقاد فقط استدلال باشه، اگرچه استدلال رو نفی نمی کنیم، استدلال هم یه جایگاهی حتما داره، یک جای جای استدلاله. ولی اون چه موجب اقامه کفر در عالم هست، شبهات و استدلال های اونها، به اصطلاح مجادلات اونها، مغالطات اونها نیست، مغالطات برهانی لفظیشون، مغالطاتی که در شکل قیاس و استدلال به کار میبرن یا مجادلاتشون، اینها زیر بنای اقامه کفر تو دنیا نیست. البته یه مجادلات به باطلی هم دارن، یه مغالطاتی هم دارن، ولی این طور نیست که این زیر بنا باشه تا ما بگیم خب پس یه تکلیف در مقابلش پیدا میشه و اونی که این شبهه رو باید جواب داد. اگه این شبهه رو شما جواب بدید، دیگه تکلیف تمامه، این مغالطه رو باید بشکنید، این مجادله رو باید به مجادله به احسن پاسخش رو بدید. اگر همه قوام کفر به همین مجادلات و به همین مغالطات بود، تکلیفی هم که در مقابلش بود جواب دادن این مغالطات و این مجادلات بود، ابطال این مغالطه و شکستن اون مجادله تکلیف رو به پایان می برد، تکلیف دیگه اینا. ولی اگر کفر بر دوش یک نظام و یک جریان ولایت استواره، یک بستر اجتماعی است که کفر رو اقامه می کنه تو عالم، و تا این بستر هست، کف هست. یک جریانی است که خوف و طمع ملت ها رو به طرف دنیا دعوت میکنه. خب تا این خوف و طمع مادی شکسته نشه، ابهت پوشالیش از بین نره، بستری بد پیدا نمیشه برای اینکه ملت ها به طرف خدای متعال حرکت بکنن، خوف و طمعشون الهی بشه. امریکا سایش رو بر عالم افکنده، با ابزار ارتباطی خودش ملت‌ها رو تشویق به دنیا می‌کنه، تهدید به دنیا می‌کنه، زور بازوی خودش رو، نیش دندانش رو به ملت‌ها نشون میده، ملت‌ها رو می‌ترسونه. مثل ملخ هواپیما رو آسمان می‌فرسته، بم می‌زنه، نمی‌دونم چنین چنان. پس از یک طرف تهدید به اقتدار مادی خودش می‌کنه، از یک طرف تطمیع می‌کنه به مظاهر تکنولوژی و صنعت خودش. و ملت‌ها رو با این دو بال با بال خوف و طمع مادی اسیر دنیا کرده، اسیر خودش کرده. و اصلا دوام کفر به این دو بال دوام اساسی مغالطاتش از فروعی هستن که رقم میزنن همین مسئله. ما بگیم در بستری که کفر بر خوف و طمع مادی تکیه کرده، مناشع قدرت دست کفاره و با همین مظاهر تمدن خودشون ملت‌ها رو دعوت به دنیا پرستی کردن و ایجاد بستر برای اقامه کفر کردن، ملت‌ها رو به شرک و کفر کشوندن، ملت‌ها مرعوب اقتدار اونها و شیفته تمدن اونها هستن و این رعب و شیفتگی تو همه زندگیشون خودشو نشون داده. مثل اونها میپوشن، مثل اونها میخورن، اصلا بدون تأمل و تفکر و رویه پوشش خودشون، خوراک خودشون، زندگی خودشون، آداب و مناسک خودشون رو دارن به روال اونها تنظیم میکنن. ما بیام بگیم در چنین بستری خب کفر مغالطه میکنه، وظیفت اینه کتاب بنویسید جواب شده دیم، بنابراین یه واجب کفایی بیشتر پیدا نمیشه. این حد میفرمویم. خب میدونید اگر ما واقعا ابزار کفر رو تو عالم و اقامه کفر رو مغالطه و جدل ببینیم، خب وظیفه هم میکنید مغالطه و جدل رو پاسخ بدید. او یه مغالطه کرد، شما با ده روش باطلش بکنید، ده تا برهان در مقابلش بیارید. او یک مجادله به باطل میکنه، شما ده تا مجادله احسن در مقابلش بیارید و بعد بشکنید حرف رو. یعنی میدونید الان بحث کتاب نوشتن و جواب شبهات و مخالفات نظری دادن رو نیست که. امریکا یه جنگ تو خلیج را میندازه، ملت‌ها رو میترسانه. سیطره او خوف مادی تو دل ملت‌ها ایجاد میکنه. این خوف مادی اخلاق براشون میسازه. بعد از اخلاق فرهنگ میسازه، بعد از فرهنگ زندگی میسازه براشون. مرتب اخبار پیشرفت‌های به اصطلاح پیشرفت‌های خودشون رو به دنیا اعلام میکنن، نشون میدن فنون مختلف خودشون، روش زندگی کردنشون، توسعه مادی که پیدا کردن. به این توسعه رفاه طمع مادی در دل ملت‌ها ایجاد میکنه. این طمع مادی اخلاق میسازه، فرهنگ میسازه، رفتار میسازه. ما بگیم نه، در باب اعتقادات وظیفه همینه که مغالطات رو جواب بدی و هیچ کسی هم بیش از این وظیفه نداره. یا اول کاری که باید کرد اینه که باید درگیر با این کفر شد، این کفر توسعه طلب، که نه از طریق استدلال و مغالطه و مجادله و اینا کار خود تو جلو میبره. یکی از پرو و فنونشه، یکی از شعب سهرشه. ملت ها رو داره مفتون میکنه، داره کفر رو اقامه میکنه تو عالم. یعنی اخلاق مادی، فرهنگ مادی و رفتار مادی رو داره اقامه میکنه تو دنیا. بحثی نیست که کتاب مینویسه. حالا میگیم کتاب نوشته، جواب کتاب شده. احیانا اگه کتب زلاله بسوزونید، احیانا اگه دستتون رسید مثلا حد کرده بکشیدش، در همین حده. این مثلا میگیم سلمان رشدی است کتاب نمیشه جواب شو بدید، آخرش دیگه حرف کفرامی زده بکشیدش دیگه، بیش از این نیست. یا نه واقعا یک حکومتی است، یک نظام مقتدری است تو عالم، این نظام مقتدر تو عالم داره با یک برنامه‌ریزی همه جانبه خوف و طمع ملت‌ها رو مادی میکنه. خوف و طمع که مادی شد دیگه اصلا استدلال کارگوشا نیست. وقتی دلی مفتون و فریبته یک مظاهری شد و رعب مادی توش جا گرفت، یعنی ریشه اخلاق مادی در یک کسی پیدا شد، فتنه زده شد یک دلی، بعد شما با استدلال میتونید نجات بدید. یعنی خلاصه بستری که برای توسعه دنیا پرستی فراهم کردن کفار، از تغییر اخلاق ملت ها تا فرهنگش تا روابطش، دستگاهی که درست کردن که مثل یک کارخونه عظیم تولید مفاهیم و اصطلاحاتی میکنه که این مفاهیم و اصطلاحات دنیا پرستی رو تو عالم رشد میده. آیا در مقابل این دین و عالمان دین و اهل دین کلن چه موضوعی گیری باید بکنه؟ تکلیفی که دین رو دوش ما میذاره چیه؟ آیا تکلیفی که دین رو دوش میذاره همینه که ما کتاب بنویسیم جواب مغالطاتشون رو بدیم؟ که کسی هم میخواد منحرف بشه دیگه انحق حجت منحرف شده باشه، ما حرف اون رو زدیم به دنیا، ما کتاب باید بنویشتیم نوشتیم، اینه مسئله. یا نه اول کاری که باید کرد باید این اقتدار، این سهولت، این رو باهاتو شکست. همینقدر که این سهولت و اباحت و اقتدار بشکنه ملت ها خودشون رها میشن، وقتی رها شدن راه خودشون پیدا، یعنی بستر پیدا کردن راه برشون فراهم. ملت هایی که تو کمند خوف و طمع مادی و تهدید و تطمیع یک قدرت بزرگ که علت دوام اونا رو محاصره کرده و تهدید و تطمیع میکنه، محاصره شدن، اینا چجور میشه با استدلال نجات داد؟ گوشی به استدلالی بدهکار نیست، این اسیر کمند ولایت جوره. بنابراین ببینید یک نظامی اون بره که اون نظام بستر تهدید و تطمیع رو فراهم کرده. بستر اخلاق مادی رو فراهم کرده. بستر اخلاق کفر رو فراهم کرده تو عالم. و دائما هم داره این بستر رو توسعه میده. از تحریک به دنیا سلام علیکم تا تطمیع، تا تهدید گرفتن، تا تهدید گرفته و تا تحقیر ملت ها. تحقیر میکنه، تهدید میکنه، تطمیع میکنه، تشویق میکنه. و با یک مجموعه اخلاق ملت‌ها رو به طرف دنیا پرستی داره جلو میبره، با یک مجموعه هماهنگ سرپرستی شده و دائما داره توسعه میده کار خودش رو. اگه دیروز مثلا از طریق امواج مثلا فقط فرستنده ها بود که موجود تلویزیون میفرستاد، حالا با ماهواره میفرسته. و امثال اینجور کارها. در مقابل این کفر توسعه آمیز که توسعهش هم عرض کردم با مغالطه و جدل نیست، یه سلسله روابط و ابزاری دور و بر خودشون دارن که با این مجموعه ملت ها رو میگن. در مقابل این چکار باید کرد؟ این ببینید دقیقا نقطه اساسش ایناست که شما محور ورودی به انسان رو برهان و استدلال میبینید و محور انحراف انسان ها رو هم مغالطات و شبهات میبینید. اگر این شد که این محور است، بقیه خیلی حالا سهم فرعی دارند و تکالیفی هم که نسبت به اونا پیدا میشه یه تکالیف فرعی است. ولی اگر نه، کسی گفت اینجور نیست که ملت ها رو با مغالطه و شبهه به طرف کفر میبرند. ابزار اصلی کفر اینا نیست، تهدید و تطمیع ابزار اصلی. اگر خوف و طمع ملت ها رو بردی در خونه خودت یا در به طرف دنیا و امثال اینها، ملتی که به هر نحو از دنیا میترسد، به دنیا دل میبندد، خوف و طمعش هم دائم سرپرستی میکنی، رشد میدی، بیشتر او رو اسیر خودت میکنی. این دیگه برهان استدلال رو کار ساز نیست. بنابراین نحوه برخورد هم اصلا 100% متفاوت میشه. یک بستریست، بستر اقامه کف، یک گوشش مقادت و جدل. از دعوت بی حساب به دنیا و تشویق بی حساب به دنیا و تطمیع به دنیا و زینت پای دنیا به شکل های مختلفش گرفته و تحریص و تحریک به دنیا تا تهدید به دنیا به شکل های مختلفش گرفته، یک چنین بستری و کف اقامه کرده تو دنیا. و اصلا باب پیدایش ایمان یا کف بابیست که با همین امور عمدتاً رقم زده میشه. اینها بستر انتخاب شخص رو فراهم میکنن. باید این بستر رو رها کنیم، باید بیام استدلال کنیم. با برهان مسئله رو جلو ببریم. ببینید باب دفاع از اعتقادات ملت چه بابیست؟ چجوری باید از اعتقادات ملت ها دفاع کرد؟ آیا دفاع از اعتقادات اسلامی واجبه یا واجب نیست؟ همه میگن واجب. لذا اونجایی رو که ابزار تهاجم میبینن میگن شما باید مقابلش ابزار داشته باشید. منتها ریشه پیدایش اعتقاد رو استدلال میبینن، ریشه خراب کردن اعتقاد رو هم مغالطه و جدل میبینن، مجادله و باطل میبینن. میگن در مقابل این مغالطه و مجادله و باطل شما باید برهان و مقالطه مجادله به احسن داشته باشید. اینم واجبه که پایین بود. ولی اگر کسی گفت نه اصلا ایمان ملت پا محورش این مقالطات و مجادلات یا برهان و جدال به احسن نیست، ما هم نقش ایفا میکنه. بلکه یک بستری کفر داره که تو این بستر اخلاق میسازه، اعتقاد میسازه، رفتار میسازه. یک گوشش هم ممکنه مجادلات و مغالطات فلسفیش باشه، اما بار عمدش رو دوش اینها نیست. خب در قبال او یه تکلیفی هست یا یه تکلیفی نیست؟ استدلال لااقل کافی نیست برای تمامیت ایمان ملت ها و اعتقاد ملت ها، و جواب دادن به مجادلات هم کافی نیست. چه کار باید کرد در مقابلش؟ درگیری با کفر و شکستن سهولت کفر و سرپرستی اعتقاد ملت ها و ایجاد بستر کردن برای پیدایش ایمان به خدای متعال، این واجب یا واجب نیست؟ یعنی سحره فرعون که سحر آورده بودن و یک ملت رو تهدید میکردن و با همین تهدیدی که میکردن بنی اسرائیل رو و عمدتاً فرعونیا رو، قبطیا رو خاضع در مقابل فرعون کرده بودن، بیش از اون که مغالطه بکنند و مغالطه لفظی ها مجادله لفظی بکنن، مغالطه عینی میکردن. فرعون واقعا تو عالم هیچ کاره بود، اینم یه مش سحر بیشتر نبود. یخیلو الیهم من سحرهم یا الیهم، الان آیه یادم نیست، انها تسعا، تخیلات مردم رو تغییر میدادن. مردم خیال میکردن فرعون کاریست، ازش هم میترسیدن. چطور الان مثلا زرادخانه اتمیشون رو رخ ملت ها میکشن و ملت ها رو تهدید میکنن؟ وقتی تهدید کردن اونها از اونها چشم میزنن، به حرف اونها گوش میدن، تسلیم روابطی که اونها میخوان تو عالم میشن، از روابط سیاسی گرفته تا روابط فرهنگی و اقتصادی. اون موقع همین جور بوده دیگه، اونا هم ابزار خودشون برای تهدید و تطمیع ملت ها داشتن. فرعون به مردم مصر گفت حاضر الانهار تجریم تهدید، ببینید بخوام آب نیلم براتون قطع میکنم از تشنگی بمیرید، از کلوس نمیرید. از اون برم یه بیابون مار بشون نشون میدم، سهر نمیدونم شهانت و امثال بگم. خب در مقابل این تهدید و تطمیع چی کار باید کرد؟ باید بیم استدلال کنیم بر ملت، یا اول باید اسها رو بندازی اینو ببندی تا این ابزار خوف و طمع هست و ملت از او چشم میزنن و به او دل بستن، که نمیشه با استدلال یه ملت رو راه انداخت. البته استدلال سر جای خودش محترمه ها، ولی جاش کجاست؟ محور اعتقادات در استدلال میچرخه. خلاصه این استدلال اکسیر اعظمی است که خدا هر خشتی بذاری طلا میشه، یا اینجوری نیست؟ توی یه محدوده خاصی کارایی خاصی داره سر جای خودش هم خیلی خوب. و کف هم بار اصلیش رو دوش مغالطه و جداله، یا نبار اصلیش رو اینا نیست. یه بستری برای اقامه کفر تو عالم هست که اون بستر سرانی داره، تواقیتن. لذاست که ایمان به الله و ایمان به طاغوت مطرح میشه. و این مال دوره بت پرستی هم نبوده، مال الان هم هست که ایمان به طاغوت هست، او رو به رسمیت میشناسیم، باورش داره، او رو کاری میدونه تو عالم، زمام کار رو دست داری میدونه، رزق خودشو از اون میبینه. نه، سوال اینه که اول اعتقاد چجوری ساخته میشه، یک تهاجم به اعتقاد چجوری واقع میشه، دو میگم اولا تهاجم به اعتقاد با مغالطه نمیشه، فقط دین مردم را تبدیل میکنن. این تبدیل دین هم که واقع میشه چجوری واقع میشه؟ من یه سوال میکنم، توی جامعه ای که ملتی حجابشون رو وقتی میخواستن ازشون بگیرن باید با زور سرنیزه میگرفتن، احیانا عده زیادی کشته شدن در دفاع از همین حجاب در زمان رضا خان در سال 1300 ظاهرا 17 بود دیگه، 4 بود کشف حجاب کرد، نه 4 اومد سر کار کشف حجاب شد 14 بود کشته شدن یه عده‌ای در دفاع از حجاب. همین ملت و نوامیس همین ملت از شما 14 بیاد تو 54 40 سال بعد حجاب رو ننگ خودشون میدونستن. میدونستن یا نمیدونستن؟ تو دانشگاه که میرفته اگر چادرم داشته یک هفته، بیش از یک هفته اصلا نمیتونسته چادر سر خودش میده. چرا؟ چون تمام شخصیت خودشو زیر سوال میدیده، تمام وجود خودشو وابسته میدیده به این بی‌حجابی. یعنی ببینید تبدیل ارزش‌ها تو عالم واقع شده، برهان نیست، مغالطه نیست، سرپرستی اخلاق جامعه است. یعنی ارزش های اجتماعی رو تغییر دادن، یعنی چیزی که ارزش بوده شده ضد ارزش، ضد ارزش شده ارزش در نظر یک ملت. این تبدیل چجوری واقع شده؟ این بستر اخلاق مادی هست یا نه؟ اول اخلاقش مادی شده، یعنی ببینید اول حرمات الله در نظر شکسته، اخلاق مادی در نظرش جلوه کرده، ارزش ها در نظرش تبدیل شده. این که مغالطه نیست که، مغالطه که این کار نکرده، مغالطه لفظی که فنونی داشته سر جای خودش با یک سلسله روابط پیچیده اجتماعی بستر ایجاد کردن که تو این بستر حجاب ننگه، پوشش اسلامی ننگه، نماز خوندن ننگه، تو دانشگاه روزه گرفتن ننگه. میگفتن سر کلاس شاید آریانپور بوده یک دانشجوی پاشو گفت استاد اجازه بده برم بیرون، تو چرا میری بیرون؟ گفته بود که تا حالا خر بودم روزه گرفتم، میخوام برم روزه مفتاب. بستری ایجاد بشه که تو این بستر دینداری میشه ننگ، دعای کمک کردن میشه ننگ، تمیز تو این بستر دعای کمیل خونم پیدا نمیشه، الا یه انسان های اوحدی که تو هر جبی باشه ایمان خودشون حفظ میکنه. بستر بستر اقامه کفره، بستر بستر اقامه اخلاق مادی است. البته به دنبالش اعتقادات هم ساخته میشه، یعنی وقتی انسان تمام مظاهر دنیا نظرش رو گره، فریفته مظاهر دنیا شد، تو اعتقادش هم دنیا میشه هست. ایمان به خدا و آخرت کمرنگ میشه در نظرش، وقتی همه طمعش در دنیا خلاصه شد و همه خوفش هم در دنیا خلاصه شد، وقتی با تمام وجود از شاه میترسه، با تمام وجود از آمریکا میترسه، میترسه واقعا. این ترس رو شما نمیتونید از دلش ببرید با استدلال. شما یه استدلال که بگو آمریکا که کاری نمیتونه بکنه قبل از گرفتن لانه جاسوسی، این استدلال که رو به امریکا رو نمیشکنه تو دلها، لانه جاسوسی رو میگیری جنگ با امریکا رو میدازی روبش میشکنه تو دلها واقعا. و این روب عامل سیطره امریکاست، عامل اقامه کفر تو ارواحه ملتی. تو از امریکا میترسه و واقعا طمع به امریکا داره که دنبال اقامه نظام اسلامی تو عالم نمیره، که خونشو نمیده که اسلام رو اقامه کنه تو عالم، وقتی ترس از امریکا میترسه و تمام طمعش هم به امریکاست. وقتی بهترین زندگی و همون زندگی میدونه که سررشتش دست امریکاست، و وقتی تمام ترسش هم از زور امریکا، از جاسوسای گسترده امریکا، از و و امثال اینها، خب این انسان چجوری میخواد بیسته در مقابل امریکا برای اقامه دین؟ حالا یه استدلال بارش کن، استدلالا که اضافه نشده بعد انقلاب اسلامی، یعنی یه استدلالی قبلا نبود و حالا ما اضافه کردیم بر برهان صدیقین و برهان امکان وجوب و اینا، محترم سر جا خودشا. کتاب اعتقادی جدید تو انقلاب اسلامی نوشته شده که ملت ها اخلاقشون برگشته، ایمانشون برگشته. بابا امام رضوان الله تعالی علیه این جوانهایی رو که از سر کوچه ها آورد فرستاد رومین، شما ایمان بالاتر از این میخواید با برهان بسازی؟ برهان صدیقین اسفار خونده هایی که 9 جلد اسفار رو حفظن، حاضرن اونجوری رومین برن؟ چند تاشون حاضرن؟ نه حاضرن. چند تاشون حاضرن؟ چند درصدشون حاضرن؟ 9 جلد اسفار هم خوندن، شفا هم خوندن، نمیدونم همه چی، اشارات بو علی هم خوندن، قبسات هم خوندن، عرفان محی الدین هم خوندن، همه فتوحات و فصوص و قواعد تمهید القواعد ابن ترکیه، همه رو خوندن، دور مکاشفات عرفانی دیدن، چطورشون از رو میندارن؟ یعنی یا علی 80 نفر میخوام 800 نفر با میشن. خب امام از بچه‌های سر کوچه اینجور آدم ساخته، بس دیگه از این بیشتر میخوام؟ چجوری ساخته؟ استدلال اضافه کرده. سلام میکنم. بنابراین ببینید یک ابزاری کفار دارن برای ایجاد ایمان مادی، ایمان به دنیا، ایجاد اخلاق مادی، پرورش میدن انسان مادی رو فیلم بستن. ببینید مهمتر از همه این است که منکر رو معروف میکنن به معروف و منکر. اقامه کفر یعنی این، اقامه کفر غیر عمله، اقامه کفر یعنی عزت دادن به اعتقادات و اخلاق و رفتار کفرانی است. این غیر از عمله به کفر. یک کسی خود شراب می‌کنه، این اقامه کفر نمی‌کنه، اقامه فسق نمی‌کنه، فاسقه. یک کسی میگساری می‌کنه، راه می‌افته تو خیابون‌ها و تظاهر به میگساری میکنه و زشتی میگساری رو میشکنه، شناعت میگساری رو میشکنه. یک کسی دیگه میاد از طریق هنر و غیر هنر القا میکنه که اصلا آدم باشور آدم میگسار نمیشه، اینو یه اندازه بگی جرم دارن. ببینید ولات کفر اقامه کفر میکنن. اقامه یعنی چی؟ یعنی عزت میدن به اعتقادات کفرآمیز، عزت میدن به اخلاق کفرآمیز، عزت میدن به رفتار کفرآمیز و به فرهنگ کفرآمیز، و از اون طرف ذلیل میکنن اعتقادات ایمانی رو، تحقیر میکنن. تو همین دانشگاه تهران، تو مهد تشیع، 20 سال قبل، سال 54، اگه کسی میخواست بگی من مسلمان مذهبی هستم، خجالت میکشید، یا باید چپ میزد یا باید راست. اعتقادش ها، ابراز اعتقاد تحقیر میشد، خود اعتقاد، نه فقط چادر سر کردن. مسلمون های همین خاورمیانه وقتی پا میشدن میرفتن تو کشور اروپایی برای تحصیل، خودشون رو اهل کتاب معرفی میکردن، بسیاریشون نمیگفتن ما مسلمون اسلام. چرا؟ چون اسلام تحقیر شده. چرا تحقیر شده؟ حالا این که میره اونجا، بعد کم کم جذب مسیحیت هم میشه، مسیحی میشه، با مغالطه مسیحیش میکنن، تحقیر میکنن مذهبش و هویت خودش رو در گروه این میبینن که پشت به این مذهب کنه. هویت خودش رو یک جوان به این میبیند که اعلام کنه من کمونیستم، یه سیویل بذاره به خود کنه. نبود که جوان از این در رفت سیویل میذاشه از اون در میمت بیرون. آدم گاهی خیال میکنه استدلال و مغالطه این حرفا نبود، که اول این بود که کمونیست بودن شده بود عزت، معنی مبارز بودن، با شعور بودن، فهیم بودن رو میداد. بعد مسئله مغالطاتشون، عزت به کفر میدن، به اعتقاد کفر، کفرآمیز، به اخلاق کفرآمیز. این معنی منکر شدن معروفه و معروف شدن منکر. معروف شدن منکر به این است که کفر عزت پیدا کنه، شناخته بشه، محبوب بشه. منکر شدن معروف به این است که ایمان و روابط ایمانی مخدوش بشه، ذلیل بشه، تحقیر بشه. و این کار اساسی کفاره. این بستر ایجاد ایمان، این گوششون مغالطه است. مغالطه مال یه سطوحی است، اصلا توده ها که با مغالطه و جدال لفظی جا به جا نمی کنند که. گوشه ای از کاره، یک عنصر از یک روابطی است که کفر رو اقامه میکنه. دفاع از اعتقادات واجبه. این دفاع چجوری واقع میشه؟ کفر چجوری تهاجم میکنه، ما چجوری باید دفاع کنیم؟ این آیا بدون حکومت انجام میشه یا انجام نمیشه؟ بنابراین سوال اینه که ما در عصر غیبت مکلف به این به دفاع هستیم یا نه؟ مکلف هستیم که بستر اقامه کفر رو تو عالم محدود کنیم، از بین ببریم، باش مقابله کنیم به میزان وسعونی. اگر مکلفه نیچه جوری واقع میشه؟ با مسلمان های جدا جدا و پراکنده که هر کسی کار خودشو میکنه انجام میشه؟ نظام میخونه. کارهای فردی پاسخ اینو میده؟ یه نظام میخواد، دولت، یه حکومت، یه نظام، بگید در حد از یه شهر، از یه دهات شروع میکنه، یه دولت و حکومت میخواد، تک تک افراد میتونن این کار. پس اصل تأسیس حکومت، برای دفاع از اعتقادات میشه واجب. البته مثل سایر واجب ها مشروط به قدرته، مشروط به قدرته معناش نیست که اگرم قدرت خودش پیدا شد مکلفی، نه مکلف به تحصیل قدرت هم هست. بنابراین ما مکلفیم که تحصیل قدرت کنیم، اقامه حکومت کنیم.
سوال که میتونم شده آنه که شما هم برسیم اون هست که حکومت های هم
باید بحث بکنیم که اصلاً توسعه کمال به جز در شکل ولایت و تولی نمیشه. بحث بعدی، یعنی اینجور نیست که بشه این تکامل واقع بشه بدون ولایت و تولی. منطقه ولایت تولی هم یکی ابزاریست، نه اصلا نظام ولایت و تولیست که تکامل رو میاره. هم در کفر اینجوریه، هم در ایمان اینجوریه. یعنی افراد تک تک نمیتونن این نظام کفر رو به این وسعت رو درست بکنن. تا تبدیل به یک نظام نشه، کفر اینقدر رسوخ در ارواح پیدا نمیکنه، توانا و مقتدر نمیشه. کفرهای جدا جدا اینقدر هماهنگ و منسجم نمیشه. تنوع در شیطنت و التزاز و تهدید و تطمیع حاصل نظام کفر، جریان ولایت و تولی در کفره، نه حاصل کفرهای جدا جدا جدا. کفرهای جدا 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 اینقدر شیطنت از توش در نمیاد. نه، توسعه کفر در نظام واقع میشه. اولین کفر هم تو شکل ولایت تولی واقع میشه، ولایت تولی به شیطان. ما میگیم حکومت رو برای جریان ولایت میخوان، ولایت. پس بنابراین بحث اینه که ما در باب اعتقادات ملت ها محتاج به حکومت، نظامی میخوایم که اون نظام دنبال اقامه اعتقادات مذهبی ملت، دنبال دفاع از اعتقادات باشه، دنبال این باشه که لااقل حجت رو بر ملت هایی که تحت سیطره کفار هستن هم تمام بکنه. مگه شما نمیگید شما وظیفتون هست که اعتقادات رو بنویسید و به کفارم تعلیم بدید حجت برشون تمام شد؟ ما عرضمون اینه، اتمام حجت نسبت به کفار هم با کتاب نویسی واقع نمیشه. بله، انقلاب اسلامی امام حجت رو نسبت به مسلمان‌های داخل امریکا هم تمام کرده. نزدیک یه سریشون هم آمدن اینور، اونایشون هم که نیامدن اینور حجت برشون تمام. فتوای امام نسبت به سلمان رشدی حجت رو بر مسلمان‌های دنیا تمام کرده، بر اهل کتاب تمام کرده تو عالم. ولی کتاب می نوشید بر علیهشون، کتاب که فهم حجت تمام می کرد. بنابراین حجت تمام کردن نسبت به کفار، عرض کنم دفاع از اعتقادات ملت ها، ایجاد بستر برای ایمان ملت ها، هر سه جز در تخت حکومت ممکن نیست. محورش رو اگر شما استدلال و برهان قرار بدید، این محتاج به حکومت نیست. یه فرد دو فرد پنج هم با هم دیگه میشنن استدلال میکنن، کتاب می‌نویسن. ولی اگر محورش رو این قرار ندادید، گفتید از تبرز به قدرت و تهدید و تطمیع شروع میشه به اون نقطه آغازین کاره، اینو که نمیشه با استدلال جواب. و اینم فردی جوابش داده نمیشه. شما محتاج به یک نظام سیاسی هست. بدون یک نظام سیاسی چنین چیزی واقع نمیشه. البته عرض کردم این مشروط به قدرته و قدرت هم باید تحصیل کرد، نه اینکه بشینیم قدرت خودش به سراغ ما بیاد بعد نمیشیم. ولی چنین وظیفه هست. بنابراین وظیفه تحصیل قدرت برای اقامه یک نظام سیاسی که این نظام سیاسی از معتقدات مردم دفاع کنه، هدف اولش اینه، ملت ها رو به طرف اسلام دعوت کنید، بستر برای ایمان ملت ها درست بکنید. ما محتاج وقتی این دو چیز واقع شد، یعنی وقتی این عمل واقع شد، یک دولتی پیدا شد، این دولت، این نظام سیاسی با ابزارهای خودش، با در انداختن با کفر و سایر کارهایی که داره، ایمان به لطفا رو آورد این بر، این خوف و طمعشون اول از چنگ دشمن در آورد، آورد این بر، نمی ترسن از دشمن، طمع به دشمن هم ندارن، طمع به کفر و سران کفر ندارن، ایمان به تابوت ندارن. ایمان به تابوت میگه چی؟ غیر از همین خوف و طمع چیز دیگه هم هست؟ ایمان به تابوت داشتن مگه غیر از خوف و طمع از تابوت چیز دیگه هم هست؟ او رو میخواهد چون زندگی خودش رو درگیر او میبینه. از او هم میترسه. خوف و طمعش که همه رفتار آدم رو شکل میده، اعتقادات آدم هم شکل میده. در خونه او بار انداخته. وقتی آمد و اینو شکست، به میزانی که این خوف و طمع میشکنه، قلوب میاد این ور. آزاد میشه، آزاد میشه از اسارت کفار، مهیا میشه برای ایمان. بعد برنامه ریزی میخواد برای ایمان. بعد قدم بعد این است که اونگاه باید بیاد این والی حاکم نسبت به جریان احکام تو جامعه عمل بکنه. پس اول اقامه اصل ایمان به خداست، بعد اقامه اخلاق، بعد اقامه احکام. اول باید ایمان به خدا عزیز بشه، خدا عزیز بشه در نظر ملت ها. بعد که خدا در نظر ملت ها عزیز شد، کفر ذلیل شد، طواغیت ذلیل شدن، یک کفر به طاغوت به یوم الدین، کفر به طاغوت ها واقع شد تو عالم، ایمان به الله واقع شد، اونگاه قدم بعد بستر اخلاق الهی است، یعنی اقامه ارزش های الهی، باز نه عمل، اقامه، بستر ایجاد کنید که درش این ارزش ها عزیز بشن و اون ارزش ها ذلیل بشن، تبدیل کنید نظام ارزشی جامعه رو، یعنی در روح های ملت ها خلقیاتشون رو عوض کنید، اون چیزهایی که در نظرشون عزیز بوده بشه ذلیل، اون چیزهایی که ذلیل بوده بشه عزیز. بعد از اینکه یک ملتی ارزش های اسلامی در نظرش تجلیل شد، بعد از ایمان به الله، اونگاه نوبت ایجاد بستر برای عمل به احکامه. اونم رسالت این حکومت این نیست که فقط خمس رو بگیرد، اون احکامی رو که تو فقه به نحو واجب و کفایی به عهده فقیه گذاشته، این نیست. باید بستر برای اقامه همه احکام درست کنه. اول باید بستر برای نماز خوندن درست کنه، یعنی در احکامم بستر برای کل احکام رو حکومت باید ایجاد بکنه، ایجاد بسترها، اقامه بستر، و این غیر از عمله، بستر سازیه. خدا حفظ کنه استادم حفظ الله تعالی. می فهمید که کسی که میاد سنگ توالت رو رو به قبل کار میذاره تو ساختن، دیدید سنگ، خب این خودش عمل به کفر کرده، عمل به معصیت کرده، به هر کی بگیم میگن معصیت نکرده، سنگ کار گذاشتن که اشکال نداره، ولی سنگای ساخته بودن رو به قبله کار گذاشتن این اقامه فسقه. بابا این کسی که میخواد فسق بکنه رو به قبله بشینه راحت، یا علی یا عمر بشینه. اما اون مؤمنی که میخواد معصیت نکنه، میخواد نجس نشه، میخواد رو قبله نشینه، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز نمیشه دیگه. میدونید عملا اینجوری کم کم کج میشینه، کم کم رو قبله میشینه. این بستر فسق رو اقامه کرده، غیر از فسقه، یه کسی خودش رو قبله میشینه موقع تخلی، خب معصیت میکنه، اینش تو ساختمون سازیست، اینش تو شهر سازیست، اینش تو تکنولوژی و تمدنه، همجور میاد جلو. شهر رو یه جوری میسازه که کسی که میخواد تو این شهر بیاد به یاد خدا بیفته، برایش زیر ایجاد میشه، هر چی میبینه مظاهر فسق و دعوت به دنیا، این برش کابار است، اون برش فلانه، اون برش چی جوریه، یه کسی هم نه شهر رو یه جوری میسازه که آدم از درش که وارد میشه توجه به خدا درش پیدا میشه،
یک کسی صاحب معماری ساختمان رو اوریان برونگرا طرح میکنه که زنی که میخواد حجاب خودش رو حفظ کنه واقعا تو مضیقه است. همسایه‌ها به خونه مشرفن، اتاق پذیرایی به اتاق خانم مشرفه، آشپزخونه به اصطلاح امروزی اوپن و بازه. یک کسی هم نه، این معماریش معماری اندرونی بیرونی داره. این بستر اقامه اخلاق مادی و روابط مادی است، غیر از عمله، این اقامه است. از یه سنگ توالت کار گذاشتن تا معماری منزل گرفته، تا شهرسازی گرفته، تا روابط انسانی و ساختارهای اجتماعی گرفته، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، اینا همه بسترن. برای اقامه فحشا، اقامه فسق، اقامه اخلاق مادی، اقامه کفر یا اقامه ایمان. این که ما ایمانو خلاصه کنیم توی مش استدلال و درش هم ببندیم تو کتابا، این نیست. بنابراین ما محتاج به یک نظامی هستیم، حکومتی هستیم که این نظام سیاسی اول تلاش میکند برای اقامه دین، دفاع از هویت دینی ملت، دفاع از ایمان ملت به خدا در مقابل کفر. راهش هم فقط این نیست که بیاد استدلال بکنه، باید بستری رو که کفر رو در قلوب اقامه کرده بشکنه، خوف و طمع مادی رو بشکنه، رعب مادی رو بشکنه. شاید یه علت اساسی این که انبیا اصلا از اینجا شروع میکردن، میومدن شولت طرف مقابل رو میشکستن، این بوده. تا نشکنی بستر اقامه ایمان پیدا نمیشه برای توده ای ملت، برای اون ملت. و بعد بستر درست کنه برای اقامه ایمان و اقامه اخلاق و اقامه احکام به تمام شونه. اونم باز نه اخلاق به معنی اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی رو هم بر محور خداپرستی تنظیم بکنه. باز احکام هم به معنی احکام فردی نیست، احکام حکومت رو هم بر پایه دین خدا تمام بکنه. پس ما حکومت میخوان، رسالت حکومت هم بیش از عمله به یک سلسله فروع فقهی است که به نحوه واجب کفایی یا واجب عینی به عهده فقیه گذاشته شده. دفاع از حریم اعتقادات ملت، دفاع از اخلاق اسلام، دفاع از احکام و اقامه اینها شأن او. خب میبینید این ولایت دیگه ولایت فقه به معنای اصطلاحیش نیست، او وظیفش جریان این احکام فقهی نیست، او مجری سلسله حکم نیست. این حکومت به این وسعت. حالا بعد البته بحث میکنیم که این حکومت مال کیه، مال فقیهه یا نه میتونه یه غیر فقیه هم متصدی حکومت بشه. به گمان ما اینه حتما این حکومت تصدیش با فقیه. فقیه نه به معنای کسی که فقط عالم به این احکام و حقوقی است، فقیه یعنی دین رو به عنوان این مجموعه میشناسد، عالم ترین به دین به عنوان یک مجموعه، متعهد ترین به دین، وفادار ترین به دین به عنوان این مجموعه، وفادار به دین نه به فقه. فقه به معنی حقوقیش، فقه هم باید وفادار به فقه هم باشد، ولی باید وفادار به دین باشد. یعنی عدالت رو ما فقط در محدود احکام فقهی تعریف نمی کنیم، فقهی موجود. نمیگیم کسی که اونا رو داره عادل نیست تو شرایط فعلی. عدالتی که مال حاکم شرطه اینه که نسبت به مجموعه دین وفادار باشه. حالا بعد عرض میکنیم که آیا خودش عملش ضوابط داره یا ضوابط نداره. بعد عرض میکنیم حتما ضوابط داره، اما ضوابط کدام ضوابط است و او چه کار است؟ این قدم دوم. پس باید اعلم بدین، وفادارترین بدین و تواناترین در اقامه دین باشد. که این توانایی در اقامه در شأن ولایت کلی جامعه معناش اینه که بتواند مواضع دشمن رو بهتر از همه بشناسد، برنامه های اونا رو بهتر از همه بدونه، روابطی که اونا تو عالم برای توسعه کفر ایجاد میکنن بهتر بشناسه، یعنی توسعه کفر و ایمان رو بهتر از همه بشناسه، و نحوه جریان این دوتا و تبدیل موازنه قدرت رو بهتر از همه بشناسه. بنابراین ببینید، ما ولایت برای یک کشور نمیخوان، برای درگیری دو نظام تو عالم میخوان. تواناترین کسی که میتواند تو موازنه قدرت برنامه ریزی کند برای اقتدار اسلام، این اصله. ما این کس رو به عنوان ولایت میشناسیم، حتی تواناترین دیگه، چون جامعه به تکلیفش مقدوره، به قدرتش عزم خواهم مکلفه، تکلیفش تابع مقدوراتشه. تواناترین خودشون رو در اقامه دین در عالم و شکستن سلطه کفر و تغییر موازنه قدرت به نفع دین و مذهب خدا تو عالم، این تواناترین رو باید به عنوان والی بشناسن، به او اعلام وفاداری بکنن. اینو بعد بیشتر توضیح میدیم که بعد این سه شرط در والی باشد. ولی عرض ما تا اینجا این بود که ولایت به معنی تصدی اجرایی یک سلسله فروعی که در فقه به نحو واجب عینی یا کفایی بر فقیه گذاشته شده نیست. ولایت به معنی سرپرستی یک نظام برای اقامه دین خدا، ایجاد عزت برای اسلام و ذلت برای کفر. این رسالت هستش، به دنبالش اقامه اخلاق و بعد اقامه احکام، اونم نه اخلاق به معنی اخلاق فردی و احکام به معنی احکام فردی، مجموع اخلاقی که تو جریان اجتماعی جاری می شود، تو روابط انسان ها تو جامعه جاری می شود، اخلاق اجتماعی، احکام اجتماعی، همش باید بر پایه دین باشد. این شأن این ولایت، ولایت سرپرستی یک نظام برای چنین کاری است. و این از ضروریات شما نمیتونید انکارش کنید. چطور شما میگید واجب است دفاع در مقابل شبهات؟ چرا؟ به چه دلیل؟ مگه پاسخ خصوص مغالطه دادن موضوعیت داره؟ یا میگید تهاجم به اعتقادات ملت، تهاجم به دین، دفاع واجب؟ اگه ثابت شد که اصلا ریشه اساسی تهاجم تو مغالطات لفظیه نیست، یه جای دیگه ایست، اونجا دفاع واجب نیست؟ البته مشروط به قدرته، ولی این نکته مهمه، قدرت تحصیلش واجبه تو این موارد. یه چیزایی مشروط به قدرت، تحصیل قدرت هم درش واجب نیست، مثل حج. حج مشروط به استطاعته، استطاعتش هم تحصیلش واجب نیست، واجب نیست آدم بره تحصیل استطاعت کنه. اگر تو روال زندگیش استطاعت براش حاصل شد واجبه بره حج. ولی در باب دفاع و اقامه این نیست که ما اگر برامون تصادفاً قدرتی پیدا شد موظفیم دفاع کنیم یا اقامه کنیم، مکلف به تحصیل قدرتی. سلام در دفاع. تحصیل قدرت در مورد دفاع، ترهبون بهی عدو الله و عدو الله، این ارهاب واجبه، تهدید اونها، ترسوندن اونها، ایجاد عزت برای اسلام، ایجاد روح در دل اونها که نسبت به ایمان هیچ حریمی قائل نباشن، اینجوری نباشه تو عالم، حرمات الله رو زیر پا بگذارن، هیچ رو با وحشتی هم نداشت بشه نبید حرمات الله رو بشکنه، حرمت های اخلاقی اعتقادی ایمانی رو بیگدار زیر تهاجم خودشون قرار بدن. نباید اینجوری باشه تو عالم. میگم مثلا عرض میکنم، ببینید رئیس جمهور امریکا میاد تو تبلیغات انتخاباتیش از یک حرام قطعی در ادیان انبیا دفاع میکنه. خب چرا؟ بعضی ها میگن مشکل داخلی خودشو میخواست حل کنه با ارتش خودش مشکل داشته بکنه. این نیست. میخواد حرمات الله رو بشکنه، میخواد چه سردمدار کفر میبینه، میبینه کجا رو داره میزنه. مگه افق دیدش اونا مثل کفر مثل ما محدوده؟ او ولی کفر تو دنیا. میخواد حرمات الله رو بشکنه، رو ضروری ترین حکم انبیا دست میذاره رو روشن که انبیا باش مخالف بودن. میدونید این حکم اسلام که فقط نیست که، راجع به اقوام گذشته هم قرآن نقل میکنه که حرام بوده برشون و به خاطر این مبتلا به عذاب شدن دست میذاره رو. چرا؟ چون در نظر او اینا حرمتی نداره، در نظر او اخلاق متناسب با توسعه قدرت تعریف میشه. اخلاقی عزیز است که به توسعه تفاهم برای توسعه قدرت مادی هم کمک میکنه. اخلاقی که حاصلش توسعه تفاهم و تعاون برای اقتدار مادی نباشه، متناسب با رشد صنعت، رشد تکنولوژی، رشد اقتدار مادی نباشه، نظر اونها حرمتی نداره. نظام میگه حجاب و پوشش و این روابط محدود مثلا آمیزشی و اینا مال یه جامعه ایست که بله صنعتشون توی مرحله ایست که شرایط اجتماعیشون ایجاب میکنه روابطشون هم محدود باشه. لذا تو اون جامعه همین خلقیات این عواطف محترمه. اما همین عواطف در جامعه امریکا در جامعه فعلی محترم نیست، ضد ارزشه و میشکن ارزشش رو در انظار. ارزش برخورده با یک اخلاق الهی است و شکستن حرمت یک اخلاق تغییر عاطفه تو دنیاست. میخواد عواطف ملت ها رو تغییر بده. این قرض اساسیش. فلان فقیه بزرگ که بعد از فتوای تنباکو دستور داده قلیانش رو مثلا بشکنن فلان جا در ملأ عام، حالا مثلا قلیانش رو که میگفته بشکنن، میخواسته قلیانش رو شکسته باشه یا نه؟ خواسته این کار رو ذلیل بکنه، بی آبرو بکنه. بلا تو خونش هم میتونست تو اندرونی به قلیونش رو بشکنه دیگه. چطور اون فقیه در حد خودش میفهمه که این شکستن قلیان شکستن قلیان نیست، یه کار بزرگتری داره انجام میشه، نه اینکه داره یه چوب و شیشه رو میشکنه. کلینتون هم خوب میفهمه داره چیکار میکنه تو حالت، میفهمه یه حرکت تبلیغاتی ساده نیست، داره کار میکنه. حالا عرضم اینه، کفار اینجوری عمل میکنن، معقول نیست. ببینید این دیگه بحث فرع فقهی که ما دنبال یه خطاب بگردیم براش نیست، از ضروریات دینه که از کلمه توحید باید دفاع کرد. اگه این نباشه پس از کی باید دفاع کرد؟ دوانه عده وقت سید شهدا ارواحنا فدا رفته بودن، شهید شده بودن، گفتن لا ترقو بعیدی کمال تحلکه، چون خودکشی کرد. هنوز هم بعضی از فقهای عامه شهادت نظرشون هم لا ترقو بعیدی کمال تحلکه، کسی که قرآن شهادت به اسمتش میده میگه این خودشو به هلاکت انداخته. نهت میکنی گاهی اینجوری آدم میگه لا ترقو بعیدی کمال تحلکه، حفظ نفس واجب است. و یه بار میگه حفظ نفس برای چی واجب؟ من زنده باشم که چی بشه؟ دیگه این جزء ضروریات. اگه از این طریق وارد بشید نهایت میکنید، ما اقتدار اجتماعی میخوایم، حکومت میخوایم. برای این هیچ کس نمیتونه بگه دفاع از ایمان واجب نیست. اگر کفر عزیز شد شکستن عزت کفر لازم نیست. اگر ایمان ذلیل شد ایجاد عزت برای ایمان تکلیف ما نیست. بذار ذلیل شه خدا پرستی تو عالم، بذار علی عزب الله خدا در انظار ملت ها ذلیل بشه، بشه فوج موهوم، بشه چه ما چه وظیفه نداریم که بعد دماء خودمون رو حفظ کنیم تو این مرحله که هیچ فقیه چنین حرفی نمیزنه. بنابراین همین بزرگوارها عرض کردم خودشون اونجاهایی که موضوع رو موضوع دفاع میدیدن میفهمودن واجبه، واجب جواب شبهات رو دادن، واجب اعتقادات ملت رو ازش دفاع کردن و تثبیت کردن. منتها اونو در حد یه کار نظری کلامی بحث و اینها ملاحظه می فرمودن. حالا اگه کسی آمد توسعه داد گفت نه آجون بستر اقامه ایمان اینا نیستن، کفر یه جور دیگه توسعه پیدا میکنه تو عالم، ایمانم بیا روال دیگه توسعه پیدا میکنه. اون چیزی که روال توسعه ایمان و ابزار توسعه ایمان است، طریق جریان ایمان تو عالم و طریق شکستن حرمت کفر، خب اونو واجب میدونن. بنابراین اقامه حکومت برای اقامه دین، نه حتی عمل بده، این از واجبات قطعی است. تحصیل قدرت برشان لازم. رسالتش هم اقامه دین تو عالم. اول اقامه ایمان و تغییر نسبت بین کفر و ایمان تو عالمه، عزت کفر رو تبدیل کنه به عزت ایمان، بعد بستر ایجاد کنه برای اقامه اخلاق ایمانی، بعدم رفتار رو به میزان قدرت خودش بر مبنای جریان احکام تنظیم بکنه. اینجور هم نیست که مکلف باشد به همه احکام از دم عمل کنه. چرا؟ اگر بتوانه همینطور. ولی باید بستر جریان احکام رو پیاده کنه. بستر جریان احکام رو هم که پیاده میکنه تضاهم پیدا میشه. یه سلسله احکام هستن که با هم نمیشه عملشون کنه. ببینید یه موقع آدم انتزاعی نگاه میکنه به مسئله، قدرت خودش رو مقابل تک تک احکام میذاره، قدرتش مطلقه. ولی وقتی میاد قدرت خودش رو مقابل واقعیات قرار میده، میبینه نه اینجا چند تا با هم تضاهم میکنن، قدرتش خرج همه نمیتونه بشه. تو مثال فردیش خیلی روشنه. آدم وقتی قدرتشو میذاره مقابل انقاض غریق، میبینه خب میتونه بره این کسی که در حال غرق شدن تو دریا یا تو آب نجات بده. وقتی قدرتشو میذاره در مقابل نماز خوندن، میبینه خب میتونه نمازم بخونه. ولی وقتی میاد کنار هم میذاره، میبینه نه الان شرایط شرایطی است که یک نفر در حال جان دادنه، نمازش هم داره قضا میخونه، میبینه نمیتونه هر دو رو انجام بده. سراغ احکام هم که میاد در اجرای احکام دقیقاً همینطوری است. اینجور نیست که از اولین روزی که حکومت درست شد دیگه بستر جریان همه احکام ها همه احکام فراهم میشه. یه سلسله احکام هستن که واقعا هنوز شرایط برای عملش مهیا نیست. بنابراین باید بستر سازی کنه، اما تو این بستر سازی هم اینجور نیست که بچه شوبنده بگه این احکام استنباط شده است، به تو مربوط نیست، عمل کن هر چه که شد شد. اینجوری نیست که به تو چه مربوط اگه به این حکم عمل کردی چی میشه؟ نه، باید نسبت به این احکام، تضاهم احکام، اینها رو ملاحظه بکنه و بعد اولویت ها رو انتخاب بکنه. اونگاه یه بحث دقیق تری هم اینجا هست که اصلا احکام فقه حکومت که احکام عمل حکومت رو بیان میکند غیر از احکام عمل افراد، اون یه بحث دیگریست. بنابراین حاصل عرض ما اینه که تا اینجا ما ولایت رو برای این میخوانیم. حالا این ولایت ولایت فقه یا ولایت فقیه؟ اگر فقه به مفهوم رایجشه، نه این ولایت ولایت این فقه نیست. اگرچه بخشی از کارهای فقیه هم جریان همین احکام تو جامعه هست، تو روابط فردی انسان ها به میزان وسعش باید تلاش کنه. این حکم خداست، حرمات الله، هیچ کدام نباید نقض بشه، حتی مستحب و مکروهش باید رعایت بشه. ولی این که ولایت فقط برای جریان اینها، بنابراین ولایت این فقه هست، اونم ولایت در محدوده یه سلسله احکام، این نیست. ولی از یک طرف دیگه آیا حالا او خودش ضوابطی بر عملش حاکم نیست؟ چرا ضوابط بر عملش حاکم؟ یک نفر رو نگذاشتن که هر جور دلش خواست بکنه. گفتیم اولا چیزی که برش حاکمه، اول اصلی که برش حاکمه، هم اصولی است که اهدافش رو مشخص میکنه، اقامه ایمان، اخلاق و اعتقاد، و بعد فرهنگ و رفتار ایمانی. اقامه اینها منظور نظر باید باشه، و بعد خود عمل اقامه احکامی داره، احکامش باید استنباط بشه، به روال اون احکام عمل کنی. قناعت می‌فرمایید؟
پس باز دوباره مجری میشه.
مجری چی؟
مجری کل
احکامی که اقامه دین رو به دنبال میاره. میبینید اون احکامی که غیر فروع فقهی، فروع فقهی موجوده، یعنی آخر کار
اچن گسترده کنی.
نه ببینید آخر کار
اعتقادی رو هم شامل بشه.
ببینید آخر کار طریق جریان مشیت مافوق، بله فقیه که مشیت مطلق بهش نزنه که هر کاری بخواد بکنه. بنابراین او والیست، او تصمیم میگیره، تصمیماتش هم نافذه، برای جامعه حجته، باید بر طبقش عمل کنن، برنامه ریزی کنن. ولی افق تصمیماتش چنین افق وسیع و رفیع است، مشیت ها و احکامی هم که بر این افق عمل حاکمه غیر از احکامی است که بر افق عمل مادون حاکمه. حکم خودشو داره، ولی حکم خدا. پس به یک معنا ولایت فقه هست، درست. ولایت فقه به معنی رایج نندوز. فقیه رسالتش اجرای این احکام فردیه اونم از دم نیست، اگرچه گوشه ای از رسالتش هم این است که بستر تحقق این احکام رو تو روابط انسان ها مهیا بکنه، اینم یک گوشه ای از رسالتش. بنابراین اگه ولایت الفقه معناش اینه که او تحت مشیت مافوق عمل میکنه، بله تحت مشیت مافوق عمل میکنه.
نفس ولایت رو
اما معناش اینه که او جریان اختیار نداره. چرا؟ او به میزان ادراک خودش تصمیم میگیره نسبت به مسائل مادون، با مجموعه ضوابطی که در اختیارش هست او تصمیم میگیره، او موضوع رو تشخیص میده، تطبیق میکنه، منتها موضوع کار خودش رو، و بعد جاری میکنه ولایت. او طریق جریان ولایت مافوق در مادونه. نزاس ما میگیم باید فقاهت داشته باشه، عدالت داشته باشه. چه لزومی داشت فقاهت و عدالت داشته باشه؟ اگه بنا بود تهذیب نفس کافی باشه میگفتیم مهذب ترین رو بذارید طبق مشیت خودش عمل کنه، دین خدا واقع میشه. ما میگیم مشیت مافوق رو باید جاری کنه، لذا میگیم فقاهت به معنی علم به دین، نه به معنی قواعد حقوقی فعلی. او شرط کافی نیست، شرط لازمه. فقاهت شرطشه. اگه بنا باشه که مقید به دین نخواد عمل کنه، چرا فقاهت شرطش باشه؟ بگید عدالت شرطش.
یک علم دیگه
غیر فقاهت مقدم نیست. بله. یا حتی ممکنه کسی بگه علم من نمیخواد، علم عرفان کافیه، علم اصطلاحی نمیخواد. عرف رو بگذارید، عارف ترین که طبق شهودیات و مکاشفات و واردات قلبیش عمل کنه. این که نیست که. این که ما میگیم ولایت مال فقیه است که عرض کردم این بحث میمونه. چرا؟ فقیه کسی که سه خصوصیت داره باید متصدی باشه. این به خاطر این است که کسی که میخواد متصدی بشه آخر کار میخواد دین محقق بشه.
اگر اقامه دین رو بگیم بازم چیز برمان نفوذ بده برای مطرح میشه، یعنی اگر اقامه رو از بحث هست آره بازم بلایت فقیه مجال هست
هست کدم در یه محدوده بسیار محدود دیگری. بعد اجرای سلسله احکام تو روابط فقهی خود ما به نحو واجب کفایی یا عینی به عهده فقیه گذاشته شده، به نحو تعیین یا ترجیح. خب بله اونا میشه.
من میخوام بگم که محض ولایت انفاذش میخوره به عامه. اگه عامه رو حذف کنیم چیزی برای انفاذ و نفوذ ولایت باقی نمیمونه.
نه، ممکنه کسی بگه اقامه عمل به یک سلسله احکام، نه اقامه به عهده فقیه گذاشته شده. مثل اینکه فرض میکنم به عنوان مثال این غیر اقامه است، اسمش رو میشه اقامه بذاری. مثل اینکه فرض بکنید صغیری است، قیم نداره، ولی هم اینجا ممکنه بگید اگه ولایت هم ولایت فقیه بعضی در همین محدوده ها دنبال میکنن، درسته، این عمله. ممکنه کسی ولایت رو اینجوری معنا کنه و بعد بگه فقیه مجری احکام، مجری احکامی است که به نحو واجب کفایی یا اینی رو دوش او گذاشته شده. اگه این گفتید ولایت، این یه معنی ولایت فقهه. یه معنی دیگر ولایت فقه اینه که او اقامه دین میکند، اما وقتی اقامه دین میکند مشیت مافوق رو داره جاری میکنه، مقیده به اون مشیت.
مثلا این که جهت توسعه نفس قدرت یا توسعه نفس قدرت مقیده به کیف قدرت؟
نه ببینید، ببینید دین رو میخواد اقامه کنه،
حد دین و ضوابط رو گسترده بکنید، باز میگید در چارچوب اون ضوابط داره عمل میکنه، باز مطلقه نمیشه.
ببینید عرض ما اینه، دین رو میخواد اقامه بکنه، محور اولیه دین هم چیه؟ اصل اقتدار ایمان تو عالمه، این رسالت اصلیشه. عنایت میکنید
بر اقامه دین با عمل به دین فهم.
من عرضم اینه آخر کار خود این یک تکلیف است یا یک تکلیف نیست؟ تکلیف است که به دین خدا رو اقامه کنه.
نه خب میگم این تکلیف مقید به کیف تکلیفه.
حالا الان عرض میکنم مقید به چیه؟ نه ببینید،
یا اینکه کیفش رو خودش باید تشخیص بده.
ببینید اینجوری نیست که مطلقا کیف به خودش واگذار شده. من عرضم همین، مطلقا کیف به خودش واگذار نشده.
ببینید ما در جهت‌گیری اصلی قدرت داریم سوال می‌کنیم، میگه وقت میخواد توسعه قدرت بده. که الان مثلا میگن
ببینید من ارزم همینه، تو یک منزلتی مقید به یک سلسله احکام نیست. یعنی ببینید به تعبیر آخر وقتی اهم و مهم کنیم، اهم از همه چی اقتدار اسلام، بعد مالکیت مثلا
فرد
بله بله حتی حاکمیت بر نمازه قدم اول اینه که اقامه دین بشه تو عالم، اقامه حج بشه ولو به اینکه 10 سال مردم حج نرن. فرض میگم ها،
خب حالا این
اگر اقامه دین خدا به این است، دشمن به ما میگه تسلیم شو تا بذارم بیای حج، درگیری با کفر کنار بگذار، عزت کفر رو بپذیر تا من بهت اجازه بدم حج رو انجام بدی. فرض میگم اگه تضاهم شد، خب طبیعی است که اون مقدم. پس ببینید یه بحث این است که آیا عملی که او میکنه عمل به این فقه، میگیم گوشه ای از کارش هم عمل به این فقه، ولی عمل محوریش نیست. لذا احکامی که او باید بهش عمل کنه، اگر تضاهم کرد، ببینید عمل او اقامه است. تو خود اقامه طبقه بندی میشه عمل اقامه. اقامه اصل توحید حاکم بر اقامه همه فروع، حتی حاکم بر اقامه اخلاق.
چون محور در اقامه فقه، اقامه اقامه به فقه. اگر این
نه فقه رو اول عرض بکنیم معناش چیه؟
همین موجود مشتمل بر حرمات و واجبا.
نه یکی از عناصرش این رو هم باید اقامه کنه، ولی خود عمل اقامه طبقه بندی میشه. ببینید عمل اقامه غیر از عمل به احکامه. وقتی میخواد اقامه بکنه، خود اقامه اهم و مهم داره. اقامه کلمه توحید اهم است از اقامه نماز. اقامه نماز مثلا اهم است از اقامه مثلا حج. ولی اصل اقامه توحید مقدمه بر همین است. تو اقامه توحید اونجایی که درگیری بین توحید و اسلام پیش میاد، هیچ اقامه ای تضاهم با اون نمیکنه. بازم حکم خداست. ببینید بازم ما داریم حکم به دست میاریم.
من میگم اونجا مقیده به ضابطه است.
مقیده به کدام ضابطه نیست؟
در همون حد
نه نمیشه ضابطه نیست. مقیده به کدام ضابطه نیست؟
نه ببینید ضابطه رو شما هر چقدر گسترده کنید از مجرد
ضابطه است، بله حتما ضابطه.
کل ضوابطی که از دین در میاد
ضابطه داره،
یعنی احکام حکومتی، توصیفی و ارزشی و تکلیفی، همه اینها آخرش اون چیزی که سهم فقیه میخواد بذارید چیه؟
بلید فقیه تو مجرایی که نشسته با وفاداری به این دین،
این که الان چه قدرتی اعمال کنه،
نه این که چه قدرتی الان تو عالم در مقابلشه، بهترین تصمیم
به کجای دشمن ضربه بزنه
برای رشد اقتدار. ببینید بهترین تصمیم گیری برای رشد اقتدارش نام الان چیه؟
این که کفر ذلیل بشه مثلا.
بنابراین ببینید حالا اگر تضاهم نکرد این با احکام دیگه، خب احکام دیگه هم عمل میکنه. اگه تضاهم کرد باید اهم و مهم کنه. این را میفرمایید. بعد میگه اقامه حج با اقامه اصل ایمان تو عالم تضاهم کرده. کدام مقدم؟ فقیه دیگه ممکنه مثلا این تشخیص رو نده، لذا این حکم نکنه. این را بکنه چی از میکنه؟ ولی تشخیص میگه با اقامه الان اصل ایمان تو عالم، با اقامه حج، با نه تا اقامه، با انجام حج تضاهم پیدا کرده.
با خود
راحت کردید. پس حاصل عرض ما این شد که عمل فقیه عمل اقامه است و احکام اقامه رو داره، مقید به احکام اقامه است. احکام اقامه غیر از احکام عمله. البته اقامه این احکام هم یکی از مسئولیت های اون، ولی باز مسئولیت محوری او اقامه این احکام نیست.
اقامه در مجموعه
درگره نیست،
نه در این فقه نیست یا در دین نیست،
در
فقه حقوقی موجود خیلی هاش ممکنه نباشه.
پس برگشت کنید ولایت فقیه منجل میشه،
ولایت فقیه منتعرض کردم. خود او رو هم فقه باست نامش رو بگذارید، اشکال نداره. بگید احکام اقامه هم که فقیه بر اساس اون احکام عمل میکند، اونم خودش اسمش فقه. خب به اون معنا بلایه
در کتاب و سنت ممکنه موجود نباشه.
نه نمیشه در کتاب و سنت موجود نباشه.
ببینید وقتی تشخیص این بستر موجود رو میده به اعمال فعالیت های
نه ببینید حکم در دین نیست، تکلیف معین نیست،
حکمش که آمده اهم واجبه.
خب نه نه ببینید تشخیص اهم و مهم، تشخیص موضوع یه چیزه، آخر کار حکمی استنباط میکند بر طبق وظیفه عمل میکنه، وظیفه‌ای که از دینم استنباط کرده. اصل وظیفه رو که از این استنباط کرد.
وظیفه که تمام تحت اون کبرای کلی بود که برای اقامت حمله‌واره احرام.
نه نه، فقط این یه تکلیف که نیست که. یعنی نظام احکام داره خود اقامه، نه یک حکم.
در همش این حاشیه که اهم باید رعایت،
این یک اصل دیگه. مثل اینکه شما میگید رو تضاهم فقهی همیشه باید تکالیف تکلیف اهم رو برداشت، اما این که تمام کار نیست. بعد میاد میگید صلات اهم است یا انقاض، صلات اهم است مثلا یا فرض بکنید حج.
میگه مصادیق کبرا،
خود مصادیق کبرا باید استنباطش کنید دیگه. اینطوری نیست که آدم از شکم خودش بگه صلات اهم یا حج. اینات بکنید نه چرا فقهی ممکنه فقهی هم
حج ممنوع یا
نه. ببینید این حکم حکمی است که فقیه بعد از اعمال انجام میده، ولی خود این باز باید کبریات فقهی داشته باشه، تطبیقاتی داره، تصمیمی داره. یعنی آخر کار به وظیفه عمل میکنه فقیه به تعبیر آخر. نه ببینید وظیفه یعنی یک احکامی است که اون احکام رو میاد جریان میده، ولو احکام اقامه. نظام احکام اقامه داریم، احکام اقامه که یکی نیست.
خب احکام
اقامه یکی درگیر. خب من اول عرض بکنم که ما جلسه رو پایین یافته اعلام میکنیم، بس که آقایون کاری دارن و یه چند دقیقه ممکنه بحث ادامه پیدا کنه. آقایون که میخوان تشریف ببرن هیچ اشکالی نداره. سبحان الله و تعالی الحمدلله.
یک حکم بر احکام اقامه حاکم رعایت اهم
میده. این یک حکم هست، این تو همه جا حاکم که در همه تضاهم ها هم مبهد داره. ببینید این یه دونه است فقط،
این یک دونه است که هر کجا
اهم کدام است، مهم کدام است، نظام احکام اقامه چیه، اینا هم باید استنباط بشه دیگه. این هم یک دونه حکم بر یکی هم تو مقام تضاهمش این حکم هست. من همین رو عرض میکنم، میگم بنابراین خود نظام احکام که بیاد بگید احکام چه؟ احکام اقامه ها، نه احکام فقه.
احکام
اقامه
که
اقامه دین این احکامی داره. خب نظام احکام داره، تضاهم توش واقع میشه، احکام داره خودش. احکام اقامه، احکام حکومت، این احکام اقامه. عرض کردم ولایت فقیه معناش چیه و ولایت فقه معناش چیه. اگه ولایت فقه معناش اینه که فقیه مجری احکام فقه موجوده، اونم در بخشی که به عنوان واجب کفایی یا عینی به عهده او گذاشته شده است، اصلا فقیه به این معنا، به این معنا ولایت فقه نیست. اگر این شد ولایت، اگه ولایت فقه اینجوری معنا میکنید ولایت فقه غلط است.
یعنی اگر فقه رو معنای گسترده توصیفی و ارزشی تکلیفی قرار بدیم که حتی احکام اقامه رو هم شامل بشه. شما فرمودید
ببینید احکام، ببینید من دارم میگم دو تا فقه ما داریم، یه فقه اقامه داریم، یه فقه عمل. فقه اقامه یا فقه عمل؟
ببینید در فقه اقامه
فقیه به فقه اقامه مقید است.
سلام
علیکم. اقامه است نه این فقه. اقامه این فقه یکی از تکالیف فقیه هست، یکی هست
تطلیقه بس اون مقدماتی منتهی بشه به ولایت
فقیه. ببینید کنم ولایت فقه خود چطوری معنا میکنه. اگه ولایت فقه یعنی احکام حقوقی موجود و بحث این است که فقیه مجری این احکام است، میگیم نه اینطور نیست، فقیه رسالتش، رسالت اولیش اجرای این احکام نیست. این یه پس ولایت فقه به این معنا نیست. اما ولایت فقه به این معنا که آخر کار عمل اقامه دین که وظیفه رسالت اوست، خودش یه نظام احکام داره و او به اون نظام احکام مقید است. بله
اون نظام احکام در دین هست یا
در دین هست؟
خب اگه در دین هست میشه ولایت دین.
پس بعد پس ما شما میخواهید بگید ولایت غیر دین،
ولایت دین، ولایت فقه. پس ولایت فقه تحلیل میرود
به ولایت دین، یعنی ولایت دین است که جاری میشود از طریق اراده این انسان، از طریق عالم ترین و مهذب ترین. نه ببینید، ببینید اصلا به هر میزانی که تولیش تامتر باشه نقش خودش کمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی سبقه خودش رو کمتر پیدا میکنه ولایتش، و اصلا باید ولایت به جایی برسد که سبقش کمرنگ تر بشه، سبقه دخالت شخص. ببینید پس ببینید به معنای یک رابطه جبری نیست که جریان علیت جاری میشه، نظام ارادی اوست که داره عمل میکنه در استنباط و اجرا، و به هر میزان که اتقا تقوا هم که میگیم نه تقوای روحی، فقط تقوای در جریان تولی در فهم دین و در اجرای دین، تقوای در منصب خودش. به هر میزان که افقا باشد به همون میزان سبقه خودش کمتر میشه. ما اصلا همین رو میخوایم، ما غیر این نمیخوایم. آخر کار میخوایم مشیت خدا جاری بشه. اگه همه رابطه ها معصوم بودن، عین مشیت با این واقع میشه. لذا تا وقتی کار دست به خلیفه مطلق خدا و ولی معصومه، شما میگید اصلا محال مشیت هست. ولایت اونها با محال مشیت خدا بودن منافات نداره. این به معنی جبرم نیست، این به معنی تسلیم و تفویض مطلقه.
از ناحیه
قابل نگید، از ناحیه متولی. قابل غلطه، مفهوم قابل مال مفهوم ولایت. متولی
قابل ولایت،
متولی بفرمایید. یه متولی داریم یه ولی. نه، قابلیت مال مفهوم ولایت. با لوازمش که نگاه بکنید، تولی و ولایت، یه متولی داریم یه ولی، درسته؟ از ناحیه متولی تسلیم نفس. شما به قابل تو ذهن خودتون تفسیر بفرمایید. از ناحیه متولی به هر میزان که تسلیم اطلاق پیدا کنه، سبقه خودش رو کمتر میگیره تا میرسه به فقیه. فقیه چون مقام اسمت نداره، در مقام فهم و تولی در فهم دین هم اسمت نداره، لذا خطا برش باقی میشه. به هر میزان که اتقای در فهم باشه، اتقای در فهم یعنی فهم خودش رو باید مستند کنه، نوشمند کنه، به همون میزان رنگ خودش کمتر میشه. پس آخر کار اگه میگید ولایت یعنی ولایت فقیه، یعنی ولایت دین و ولایت ندین، اولیاء دین، که دین از طریق اولیاء جاری میشه میاد پایین، یعنی نظام ولایتی که تو رتبه بالاتر داره از طریق این انسان جاری میشه. ما همین رو میخوایم، ما بیش از این نمیخوایم. ما میخوایم هر چه سبقه انسانی ولایت کم رنگ تر بشه، ما همین رو میخوایم. ببینید در معصوم که به صفر رسیده، معناش اینه که خودش شأن نداره، یا معنیش اینه که او خلیفه مطلق هستی است، منتها خلیفه مطلق جوری تفویض کرده خودش رو که عین مشیت رو پیاده میکنه. تفویض غیر از کمرنگ شدنه، غیر از بی اختیار شدنه. ولی فقیه هست، حوزه اختیاراتش هم عنایت میکنید نسبت به مادون مطلقه، ولی او خودش طریق جریان مشیت مافوقه، ولی مقید به فقه موجود نیست. این فقه، فقه عمل فقیه نیست، فقه عمل والی به تعبیر دیگه.
نسبت به مادون ولایت فقیه هست، نسبت به اولیای مافوق مثل معصوم ولایت
تولی فقیه هست،
نه ولایت فقیه.
تولی فقیه و ولایت فقیه
اراده خودش هم ذکر از مسلسل.
پس اگر میگید این ولایت فقیه است، نسبت به مادون ولایت فقیه هست، اما میگید تولی نداشته باشد، خودش هر کار دلش خواست بکنه، میگید نه، باید تولی داشته باشد. پس فقیه هم تولی دارد و ولایتی، تولیش به مافوق باید باشه، ولایتش هم در مادون جاریه. چرا؟ ولایت فقیه یعنی چی عرض کردم؟ شما میگید ولایت فقیه
نسبت به مادون ندارد، نسبت به مافوق ولایت اولیاءدینی در خودش،
یعنی تولی است. هر ولایتی تولی هم داره، تولی و ولایت هست، و اصلا ما میخوایم که تولیش مطلق باشه. در محدوده تصرفاتش
مطلق،
منطق در محدوده تولیش به تعبیر آخر. اجمالش این شد که فقیه متصدی اقامه دینه، نه عمل به فقه موجود. این گوشه ای از اقامه فقه موجود، نه عمل به فقه موجود، گوشه ای از کار فقیه هست. خود اقامه دین نظام احکام داره، بنابراین فقیه مقید به نظام احکام اقامه است. و حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که فقیه متولی به ولی مافوق باید عمل کنه، و ما همین رو میخوایم. ولی اگه شما فقیه رو بخواید به مبنای نفس خودش عمل بکنه، این در واقع میشه جریان انانیت نفسی یک شخص در مادون. این که ولایت فقیه به این معنا رو هیچ کسی نمیتونه امضا کنه، نمطلوبه. و این معناش هم نیست که فقه والیز، نه، این داره اعمال میکنه قدرت رو، اما متولیان اعمال میکنه. به تعبیر آخر، حالا یه جور دیگه بگیم، ولایت فقیه است، ولایت الله. همه ولایت ها آخر کار وقتی مشروع است که به ولایت الله برگرده و سبقه انسانیش کمرنگ بشه. عنایت میفرمایید، معنی ولایت فقیه یعنی ولایت مشیت خدا بر عمل فقیه، بر عمل خودش را که عمل اقامت، بله باید باشه. یعنی فقیه به میزانی که تسلیم است و تفویض میکنن، اصلا عملش حجیت داره. و عرض کردم اونتا نکته اینجاست که گاهی تفویض فقیه معناش این میشه که فقیه اخلاق خودشو مهذب کنه بعد هر چی خطورات ذهنیش بود عمل کنه، این مقصودمون نیست. تقوای در خود عمل فهم، در این عمل، عمل فهم اقامه دین، که اقامه دین یعنی چی؟ نظام احکام اقامه چیست؟ اولویت پای اقامه در نظر شارع چیست؟ عنایت می‌فرمایید. تولی در خود این و اخلاص در این و بعد قاعده من کردن این فهم و تبدیل شدن به یک نظام معارف، این کار اصلیه. بعد بر اساس اون مجموعه تولی‌ها شروع می‌کنه اماره به نظر کردن. پس اون مقید به نظام احکام اقامه است. بنابراین به این معنا میگید فقه، بله فقه اقامه بر عمل فقیه حاکمه، ولی فقه اعمال افراد حاکمه بر عمل فقیه.
الله